والعزمة والجبروت والعز والكبرياء والبهاء والجلال والمحبة والجمال والعزة والقدرة والمنة والغلبة ثم الصلاة والسلام على سيد البشر حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: وجعل الصلاة تنزيها من الكبر. بحث در مورد فلسفه نماز و اینکه چرا خدای متعال به ما دستور فرموده که نماز رو با اهمیت تلقی کنیم. در دو جلسه گذشته مقداری در پیرامون فلسفه نماز عرایضی تقدیم شد. حالا باز امشب در پرتو فرمایشات صدیقه طاهره در رابطه با نماز میخوام صحبت رو ادامه بدم. یکی از ارکان نماز نیت هست. اصلا معنای نیت چیست؟ اینو من توضیح بدم که فکر میکنم این توضیحات مفید باشه. ما فکر میکنیم به اسرار نماز واقف و آگاهیم، در حالتی که نماز ابعاد گوناگون داره و از بعدهای مختلف میشه نماز رو تحت بررسی و کنکاش و تحقیق قرار داد. خودتون میدونید که نماز 5 تا رکن داره. یک رکنش نیت هست. رکنم تعریف کردم که چه سهواً و چه عمداً انسان به جان نیاره نماز باطله. اما نیت چیز دیگری است. مولا علی می فرماید که النیت و اساس العمل. نیت پایه عمل رو تشکیل میده. به چه دلیل؟ اولا نیت زاییده تفکرات انسانه، باورهای انسانه. شما که وامیستید در مقابل خدا میگید سرکت نماز مغرب میخوانم قربتن الالله، اصلا آیا گفتن این الفاظ لازمه؟ نیت چیه؟ فقهای بزرگوار ما حفظهم الله رضوان الله تعالی علیهم، بلکه علامه حملی در کتاب تذکره میگه بل سلام الله علیهم، واقعا فقها حق بزرگی دارند. ما روایاتی که داریم محدوده، اون روایات محدودم بین اون روایات روایتی که بشه بهش اعتماد کرد مستند حکم الهی قرار دار بازم کم تره. خود تشخیص روایت به این که آیا با کدوم روایتی میشه عمل کرد، این خودش فنیه. حالا من یک نظری از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه برای شما بگم تا اینکه شما عظمت حدیث خوانی و روایت خوانی براتون روشن بشه. از ایشون سوال میکنم که آیا چه کسی حق داره که روایت برای مردم بخونه؟ ایشون در جوابشون نوشتن اون کسی حق داره روایت اهل بیت رو بخونه که تشخیص بده ادله حجیت خبر واقع این روایتی که میخواد بخونه به او شامله. هیچ روایتی نیست که در مقابل او هم یک روایتی باشه. علتش هم در این جلسه من نمیتونم توضیح بدم، اگر بخوام توضیح بدم از بحث خودمون کنار میریم. به طور اجمال اینه، تمام روایاتی که در دسترس ما هست تو اینها روایات ضعیف هم هست، اهل احوا و هواپرست هم زیاد بودن که به قول امروزی ها میگن نفوذی ها کنار ائمه میومدن تا برن حرف های ائمه رو در جامعه به طور تحریف نقل کنن. حالا این دام بحثش خیلی دنباله داره، به خاطر همین تشخیص خود خبر که آیا منتسب به معصوم هست یا نه نیاز به چند تا علم داریم. علم اول عبارت از این که تسلط بر عربی داشته باشیم، دوم قواعد عربی رو بدونیم، سوم باید از معانی بیان بهره‌ای داشته باشیم، چهارم علم درایه یعنی حدیث شناسی، پنجم علم رجال یعنی شخصیت شناسی. اینطوری نیست که ما بتونیم به هر روایتی اعتنا بکنیم، بتونیم نقل بکنیم. پس تکلیف ما روشن میشه که نیت و اساس عمل، نیت چرا ریشه و پایه عمل، اصلا نیت از چه چیزی تولید میشه؟ نیت از مجموعه باورهای انسان درست میشه. خب شما چرا نماز میخونید؟ چون خدا دستور داره. خب خدا رو باید قبول داشته باشید تا به دستورش عمل کنید دیگه. نیکه در آیه شریف هم هست، میگه قل کلون یعمل و علا شاکلته. پیامبر بگو که هر کسی بر اساس شاکله خودش عمل رو انجام میده. در تفسیر این آیه شریف امام فرموده قل کلون یعمل و علا نیته. ببینید شاکله تعبیر و تفسیرش نیته. چرا شاکله رو به نیت تعبیر میکنه؟ چون نیت هست شکل و عمل میده. اگر نیت هست که به عمل انسان شکل میده، پس پایه اعمال نیت انسان هست. حالا نیت رو معنا کنم، من گاه و گاه میبینم بعضی عوام ها با میشه دستشو میده تو گوش اشترکت نماز ادا و مغرب و قربت الله میخونن الله اکبر، اینا گفتنش لازم نیست. نیت بخواییم ترجمش بکنیم یعنی انگیزه. چه چیزی تو رو وادار کرده این کار رو انجام بدیم؟ این نیت. اینی که فقها تفسیر میکنن میگن وقتی که شما میری وضو بگیری نمیخواد دم در واسی یا کنار شیر واسی، نیت رو از قلبت خطور بدی که من وضو میخوام بگیرم برای نماز قربتن الله. اینا هیچ کدوم لازم نیست. فقط همین مقدار که ازت سوال کردن که چه کار میکنی بتونی جواب بدی که وضو میگیرم، پس معلوم میشه که در نیت التفات شرطه. یعنی توجه داشته باشی که عمل رو چگونه میخوایی انجام بدی. پس این نیت اساس عمل انسان رو تشکیل میده. نیت هست که شکل میده به عمل ما. اگر عمل ما الهی باشه عمل هم جنبه الهیت پیدا میده. به پیغمبر خبر آوردن که عده‌ای در جنگ‌ها شرکت می‌کنند، هدفشون عبارت از به چنگ آوردن غنیمت هست. اینی که پیغمبر تشریف بردن بالای منبر یا حالا در یک جای مرتفعی قرار گرفتن به مردم اینطوری فرمودن ایها الناس انما الاعمال بالنیات، مواظب باشید که عملتون رو ارزان نفروشید. عمل وابسته به نیت انسان هست. اگر نیتتون از جنگ خدا و رسولش باشه جنگ شما نیت خدایی و رسالتی و ولایتی پیدا میکنه. اما اگر نیتتون به چنگ آوردن غنایم باشه همون اجرتون بالاتر از اون کنیز یا اسیری که به چنگ میارید دوردتون همونه. نباید از خدا انتظار مزد دیگری داشته باشید. چرا؟ چون انسان وابسته به انگیزه هاش هست. انگیزه هاش زائیده تفکراتش هست. باز برگردیم به مسائل اصولی. ببینید انسان بر اساس جهان بینی در این عالم زندگی میکنه و این از ویژگی ها و مختصات انسان هست. بالاخره انسان تو باطن چیزی رو باور کرده یا نه، اون باورهاست انگیزه ها رو در انسان درست میکنه. یک دفعه خدا رو قبول داره، معاد رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، امام رو قبول داره، اینها مؤثر خواهد شد در کیفیت نیت های انسان. پس اینی که گفته میشه که نیت اساس عمل رو انجام میده، از اینجا یک بخشی از روایات اهل بیت هم معنا میشه نیت المؤمن خیر من عمله، روایت نبوی است، و نیت الکافر شر من عمله. حضرت می فرماید نیت مؤمن بهتر از عملشه و نیت کافر بدتر از عملشه. یعنی چی؟ اگر ما بپذیریم که نیت اساس عمله، پایه عمله، مؤمن ولو عملش رو شایسته انجام نده اما چون بر اساس اعتقادات سالم انجام میده، کم و کاستیش رو در اونجا درست خواهند کرد. پس باید در رابطه با نیت ما خیلی سعی کنیم که این نیت رو هی پالایش بدیم، خالصش بکنیم. بعد می فرماید نیت و کافر و شر من عمله، چون نیت کافر بر اساس طرد ارزش های الهی است و عدم پذیرش خدا است، قهرن این نیت بهتر از عملش خواهد شد. یعنی عملش هم خیلی نیک باشه، این که پیش خدا مورد قبول نیست. حالا من از اینجا یک نکته رو استفاده کنم. ببینید بعضی ها میگن که آیا خدا ابلیسونو میخواد به جهنم ببره؟ این همه الان داریم شب روز ما انسان ها در نتیجه اختراع و تشکلی مرد داریم استفاده میکنیم، یا این دانشمندانی که این همه توفیقاتی پیدا کردن مردم رو در آسایش قرار دادن، یکی از اون مظاهرش الان همین بلند روز این تشکیلاتیست که ما داریم استفاده میکنیم از سماره. ببینید یک دفعه بحث بشریست، یک دفعه بحث خداییست. خدا در قرآن میزان پذیرش عمل رو بر اساس ایمان گفته، میخواد هر چیزی باشه. چرا؟ اگر سوره حمد رو ما خوب با دقت تفسیرش رو بلد باشیم، این نکته ها برامون روشن خواهد شد. چرا؟ چون خدا مالک مطلقه، در دعوا اون رو باید معین کنه، چون هستی بخش اونه، خالق اونه، وجود ما وابسته به ذات خداست. ما نمیتونیم در مقابل کسی که مالک مطلق حرف بزنیم. مالک یوم الدین، خدا مالک روز جزاست. بحث میکنن مالکیت خدا مثل مالکیت ماست، مالکیت ما مالکیت اعتباریست. مالکیت اعتباری یعنی چی؟ یعنی من انتقال میدم، یعنی قرارداد اجتماعیست. این خونه رو من زحمت کشیدم، رفتم خود در آوردم، خود دادم، من مالک شدم. این میگم مالک اعتباری. خدا این بوده مالکه؟ نه، خدا واجده، خدا قیومه. اینه که میگن مالکیت خدا مالکیت حقیقی، یعنی جوهر آجر رو میتونه سنگ بکنه، جوهر سنگ رو میتونه آجر بکنه، جوهر خاک رو میتونه طلا بکنه، طلا رو میتونه به خاک تبدیل بکنه، همه چی رو در ماهیتش میشه اثر بکنه. پس مالکیت شما خدا از مالکیت ما بسیار بسیار قوی است. اینی که در دعاها میبینید امام سجاد میگه خدایا مالکیت تو بر نفس من از مالکیت من بر نفس خودم بالاتره، قیومیت من بر نفس خودم در طول قیومیت تو. خب خدا چنین مالکی میگه این گونه مالک بی‌نیاز مطلقه. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، ما فقیریم، احتیاج به نور چراغ داریم. اینی که میگیم خدا پدرش بیامرزه، به همین اندازه هم بهش عجر داده میشه. عجرش در همین دنیاست که مردم با خیر او رو یاد میکنن، اما عجر اخروی رو باید مالک حقیقی معین کنه. میگه من نمیتونم اینجا بخشنامه بر خدا بنویسم، میگم چگونه میشه که خدا فلان مثلا ادیسون یا انشتر رو نیاورده، مثلا فلان باربر و حمال رو بیاورده؟ بله هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون خدا غنی مطلقه. من دارم ستایش میکنم ادیسون یا دیگران رو چون نیازمندم. اگر ادیسون برق رو چه اختراع نکرده، کشف کرده، یعنی یک قانونی رو در این عالم کشف کرده، کاشفیت غیر خالقیته. اگر ادیسون برق رو کشف کرده، خدا خورشید رو خلق کرده که میگه 24 ساعت اگر به عالم نتابه، عالم تبدیل میشه به توده یخ. و طبق تحقیق دانشمند میشه برای خدا تکلیف معین کردن. خیلی هم بعضی ها جسونن، یعنی چی؟ خداست دیگه، مالکه. ببینید تمام این سوالات برمیگرده به مباحثی که دیروز و پریروز گفتم. توحید ما ضعیفه، خدا باوری ضعیفه. ما خدا رو یک کمی از خودمون بالاتر میدونیم، همین هم. فکر کنم خدا مثل ما بالو داره، بله هر کسی بیاد ناکوتش میکنه میزنه زمین. یکی این برداشت هایی داریم، اینه که وقتی که سوال میکنه میگه که امام از راوی سوال میکنه میگه الله اکبر، بگو بینم معنای الله اکبر چیه؟ جواب واضحه دیگه، الله اکبر من کل شیء، خدا از تمام اشیا بزرگتره. گفت نفهمیدی، الله اکبر من ان یوسف، خدا بالاتر از اینه که حتی به وصف انسان بیاد. چرا؟ میگه اون چیزی که تو مغز تو قرار میگیره محدوده، محدود که شد میشه مخلوق. امام باقر میفرماید کل ما میستمو بقوخامکم فهو محلوق محدود الیکم. اون چیزی که تو بهش میکنی خدا غیر اون. یک نفر اومد محضر علی ابن موسی رضا، گفت خدا رو چرا ما نمیبینیم؟ گفت به همین دلیل که نمیبینیم خدا، اگر ببینیم دیگه خدا نمیشه، اون میشه جسم، اون میشه ماده، میشه محدود. الله اکبر، ببین چه بار معرفتی داره. خدای من بالاتر از این که اصلا به توصیف بیاد، لیس کمثله شیء، برای خدا نظیری نیست که ما بگیم بیا اینها یه چیکش رو من به تو نشون بدم. هر چیزی که دونه کنی خدا بالاتر از ماست. اینی که میگه پیغمبر میفرماید لا تفکروا، لا تفکروا فی ذات الله، بل تفکروا فی آلاء الله و مخلوقاته. هیچ وقت به این فکر نیفتید که ببینید خدا چیه، اونو نمیدونید، محاله. حتی قدرت خدا رو فکر کنید که این خدا چند قادر خدا هست. پس حالا روشن شد که هیچ اشکال نداره یک باره بر این که روز خروج خلوص نیت یک تیکه نان رو از خیابان کوچه پیدا بکنه، ببوسه و بداره سرش رو بخوره، بگه شکر الله، این عمل پرواز میکنه به آسمان. اما عمل ایسون پرواز نمیکنه. من حالا نفی نمیکنم پرواز نمیکنه، شاید مرد موحد باشه، مرد خدا پرستی باشه، خدا رو قبول کرده باشه، چون اینا اکثرا موحدن، خدا رو قبول دارن. اما من میخوام بگم که اگر چنین شد تکلیف چیه؟ قرآن جوابش میده، این نیت نیت و کافره شر من عمله، چون نیتش بده نفی ارزش های الهی است، و چون نفی ارزش های الهی است پس این نیت خرابه، پس عملش هم خراب خواهد شد. پس ما باید کوشش بکنیم در اصلاح نیت. این خیلی مهم. من یک روایتی بکنم از انوار ولایت اهل بین استفاده کنیم که چنون قشنگ و شکاکی کردن این مسائل رو برای ما باز کردن. در سوره ملک تبارک الذی بیده الملک الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدای من خیلی بالاتر و مبارکتر از این هست، اون خدایی که متعالی، خدایی که مرگ و زندگی رو خلق کرده. چرا؟ تا شماها رو به محک امتحان بکشه ببینه کدومتون دارای عمل شایسته هستی. لیبلوکم ایکم احسن عملا. امام در تفسیر این آیه می فرماید نه اینکه خدا شما رو می آزماید ببینه که عمل شما چقدر گنده است. خدای متعال به گندگی عمل نگاه نمی کنه، به کیفیت عمل نگاه می کنه که چقدر کدام عمل رو با خلوص نیت و با پاکی به جا آورد. چرا؟ چون خدا میگه انا خیر و شریک، من بهتر شریک هستم. هر عملی که نیت من نشدی مال همه شون درده. من باقضا میکنم اون مقدار سهمی هم که برای من آوردی اونم میدم به اون طرف. اینی که فقها از اینجا استفاده کردن. تابستونه، هوا گرمه، میخوام بدم حضور بگیرم، هم میخوام خنک بشم، هم میخوام بودم چطوری داستان. اگر 50-50 شد این وضوع باطل به در نمیخواد، چون عمل عمل عبادی است. اینایی که وجوهات نمیدن، حالا من نمابه چون مسئله نمیخوام بگم، میخوام یک نکته رو بیان کنم. آقا من انقدر بیمارستان ها پول میدم، انقدر فقرا پول میدم. خب جواب دارد این مثل این که شما اولی که نماز واجب بخونه هی نماز مستحب بخونه، جای نماز واجب رو میده. میگه هر پول که خمس باید بدی باید نیت کنی خدایا چون تو دستور داری از بابت خمس که یک حق نیست در مال من عمل عبادیست باید بذاری کنار بدی. البته بیمارستان پول داری، خدا پدرت بیامرزه، مادرت بیامرزه، خدا اجر بده، اما واجب از گردنت نمیده. مثل اینکه شما نماز مستحبی زیاد بخونید اما نمازهای واجب نخونیم. البته ثوابی میدم به نماز مستحبی، اما نماز واجب گردن دور. خیلی باید ما در تصحیح نیت سعی بکنیم. این نیت خیلی مهمه. اینه که مولا علی میفرماید که از دنیا کله مواضع الجهل الا ما علم و کل الجهل علم جهل الا ما عمل به و کل عمل ضیاع الا ما کان مخلصا و المخلصین فی خطر عظیم. چرا شیطان به مؤمنین مسلطه؟ چرا گفتن البلاء للبلاء؟ اینا خود چرا؟ مگر اون کسی که نزدیک به خدا باشه باید گرفتاریش بیاد باشه؟ چرا باید اینطوری باشه؟ این یک چرا به قول ما طلبه ها یک لمبی داره. لمب یعنی لمب هیلیت، یک دلیلی داره. اون دلیل شر روایات اهل بیت میگه که مجموعه این دنیا باطله مگر اون مقداری که انسان علم آگاهی پیدا کنه و مجموعه معلومات انسان هم باز جهل، یعنی اثر مطابق جهل. مگر مقداری که به علم خودم عمل میکنم؟ میگه تمام اعمالها ریاست تاریکیست مگر اون عملی که بر اساس خلوص نیت انجام داده میشه. بعدش میفرماید و مخلصون نفیلی خطر نرسه، چون شیطان بیشتر مزنده که این نعمت را از دستش بگیر. اونایی که تو مسیرن هر روزن چاقتر میشن و به زندگی دنیایشی هم بهتر میشه دلیل داره، چون اونها رها شدن. شیطان فقط ببینید در قرآن چی میگه، به عزت خدا قسم میخوره میگه لأقعدن لهم صراطك المستقیم، من در سر جاده صراط مستقیم نشستم. اونا که در صراط مستقیم نشستم وقتا کار نداره، شیطان کمک هم میکنه، معید من عند الشیاطین هم هیچ مشکلی هم نداره، اون گروه کارش هم چاقتر میشه و بهتر میشه. این که میگه البلا والبلا یعنی چون در مسیر خدا قرار میگیری، قرب حق قرار میگیری و شیطان نمیخواد شما در این مسیر قرار بگیری، گرفتاری برات درست میکنه. البلا والبلا معنیش اینه، نه اینکه خدا نمیخواد. اولا کلن بلایا از دیدگاه قرآن دو تا بود داره، بلاییست برای تقرب و بلاییست در نتیجه اعمال انسان. و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. مردان خدا رو خدا رو قربان میندازه تا بیشتر خالصتر بشن، هر چقدر که خالص در میشن میبینید که استغاثه هاشون، دعاهاشون، مناجات هاشون چقدر بار معرفتی بلندی داره. من فکر نمی کنم مناجاتی که آقا ابا عبدالله در روز عاشورا بعد از انقطاع یه همه چی کشته شده بودن، اللهم متعالی المقام عظیم الجلالون، ای خدایی که در جایگاه بلند نشست، خدایا میبینی تمام. باور کنید اگر انسان چنین تفکرهایی نداشته باشه زود خودشو میبازه. اتشی الیک مکروبا و ادعوک مستضعفا. ببینید که میگه خدایا من به تو گریه میکنم چون به تو نیاز دارم. آخه شما ببینید که چه ارتباطی است که حالا زنها آواره شدن، بچه ها کشته شدن، یاران کشته شده، اصحاب کشته شده، انسان با خدا خلوت کنه، مناجات بکنه و گریه بکنه و مزامین صحبت هایی که با خدا میکنه و اتوکل علیه ضعیفا، پروردگار پشتوانه من توی، من غیر تو چیزی رو ندارم. خیلی مهمه اینا، یعنی که ول مخلصون فی خطر عظیم به خاطر همینه، چون مؤمنین در راه و صراط خدا هستن شیطان مسلط شد میشه تا این نعمت رو از دست اینا بگیره، قهرن گرفتاری ها برای اینها درست میشه. روی این انگیزه که گفته شده از بلا قدر رنا به این دلیل. پس نیت خیلی مهمه که انسان با خودش جنگ بکنه که واقعا نیتش رو تصحیح بکنه. حالا من که دارم به شما این داستان را به زندگی میکنم، فکر نکنید که من جدا تاخته یک جدا بافته هستم، من هم مثل شما هستم. حالا یک مقداری معلوماتی دارم، این معلومات هم در روز قیامت پرچه در قریب رو خودم خواهد شد. تو میدونستی چرا من نکرد از امام صادق سال من پرچه بالده چیه؟ میگه حجت بالغه اون کسی که میدونه از اون بالغه ها چی که رحمه نگردی، اون کسی که نمیدونه چه نردی داره بگید. حجت الله. هیچ کی دیگه در مقابل این سوال در روز قیامت جواب نداره، هیچ کی بدون استثناء، مگر اون مستضعفین. مستضعفین یعنی اون پیر مردا، پیر زنایی که تو غارها دارن زندگی میکنن، در نمیدونن جاهایی که ارتباط ندارن با مردم، اونها گفته میشه مستضعف. به شهرنشینا مستضعف گفته نمیشه. چرا؟ چون جاهل مقصر، جاهل مقصر معذور نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه جاهل رو دو گونه معنا میکنه. این علما در رساله ها میگن جاهل قاصر و جاهل مقصر. اون بزرگوار میگه جاهل معذور و جاهل غیر معذور، یعنی عذرش پذیرفته نیست. بگه که من نمیدونستم، خب خدا به استعداد داده بود، سواد داده بود، علم داده بود، چرا من هم یاد بگیریم؟ بس بری یاد بگیریم. اینی که از امام موسی بن جعفر سوال شده که آیا در سرزمین های اسلامی جاهل معذور داریم؟ گفته نه خیر نداریم، همشون مقصرم. چرا نه در یاد بگیرن؟ باید یاد بگیریم. به طور کلی نیت اساس عمل رو تشکیل میده. ما باید در رابطه با نیت ها خیلی کوشش کنیم. خب بعضی ها هستن، شما فکر نکنید اینها این داستان ها داستان های واقعی است که در خوانات علما ذکر میشه. مرحوم آیت الله دست غیب در اون داستانهای شیعه بهش یک داستان عجیبی از یکی از ائمه جماعت نقل میگه که اون امام جماعت که اسمش رو ایشون نمیبرن، صرف این مسئله هم در زنجان هم اتفاق افتاد. حالا من به دلائل اون رو میگم، اما این داستان که در داستانهای شگفت مرحوم آقای دستقیل هست، شما ببینید که چقدر مسئله مهمه. نظام خدا با نور خدا چه چیزها رو میبینن. این امام جماعت گفته که من نشستم بعد از نماز دیدم قوم بلند شد و مردم دارن صحبت دعوا و مصادره لفظی، خواستم اینها رو ساکت کنم. دیدم یک مرد جوبیلیس اومده در نماز جماعت شرکت کرده، در رکعت دوم مثل اینکه قصد انفراد کرده و باز کرده و شروع کرده نان خوردن. مردم دور و بر این جمع شدن، تو شده آقا باید من این عدلی و آخر اینجا نماز جماعت میکنم، کاری ندارم. شما چه برگوزا؟ من نماز میکنم، بعد از نماز شدن نوم میکنم، شما چه ارتباط داره؟ در این گفت مبروها بود و من رسیدم به این، گفتم که آقا داستان چیه؟ گفت آقا اینا ایگار میکنن، میگن که تو چرا نماز رو از مثلا قرد کردی؟ اینجا چیزی نوم خوردن، حالا تدریشو بگم. به من گفت که آقا به شما بگم یا در خصوصی بهت بگم یا در میان این مردم بگم؟ من هم همینطور خالی ذهن بودم، گفتم حالا بردم فکر میکنم من یه چیزی در من هست. گفت من چیز به مردم رو مردم آقا میشم. خب شما خودتون میگی که آقا مردم بودم برد. خب مقامل نوبهی که اومدم شما نماز اختدا کردم، دیدم رکعت دوم رفتی میدان برای خطردم، دیدم این نماز به درد من نمیخورد، قصد انفراد کردم، شروع کردم نماز. نیت المؤمن خیر من عمله. برادر علم الهدا میگه در نماز جماعت یک دفعه دیدم پیکره برادرم که داره نماز بخونه خون گرفت. ازش پرسیدم من داشتی نماز بخونم، دیدم پیکره تو رو خون گرفت. راستی یک مسئله حیزی بود، یک دفعه فکرم من برای حل کردن اون مسئله حیز ببین صورت برزخی اعمالی کنید. پس نماز که گفته شده کانال ارتباطی با خداست، خیلی میشه در اون صحبت های فراوان کرد. میگه وقت من کم کم تمام شد اما هنوز قصه باقی است. که نیت چقدر مهمه. یک دونه نکته اعتقادی رو براتون بگم عرایزم رو خلق کنم. اون نکته اعتقادی اینه، از آقا موسی بن جعفر سوال میشه آخه خدا چرا این کفار رو در عذاب مخلد و ابدی میکنه؟ من خدا رو به طور محدود گناه کردم، آیا از عدالت خدا هست من نامحدود عذاب بکنم؟ این چطور با عدالت خدا جور در میاد؟ من در برهه محدود وقت محدودی خدا رو نافرمانی کردم، عدالت خدا اقتضا میکنه که بر من هم عقاب محدود کیفر محدودی مقرر کنه. چطور کیفر نامحدودی؟ خالدین فیها ابدا، یعنی همیشه اینا در آتش جهنم خواهند. چرا؟ به چه دلیل؟ امام از این نکته استفاده میکنه، میگه که اینها نیتشون این بود، ما دانی که در این دنیا هر چقدر عمری داشتن نیت ابدی داشتن که خدا رو نافرمانی بکنن. خدا اگر نیت اساس عمله، ریشه عمله، پایه عمله، پس بر اساس نیتشون، چون نیتشون دائمی بوده، پس خدا هم عذاب ابدی میده. جواب از خروج رو امام به این زیبایی تفسیر میکنه، چون اینا نیتشون این بود که اگر در این دنیا زنده بمونن خدا رو تا ابد نافرمانی بکنن. ان فرعون علا فی الارض و کان جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون تا زنده بود میخواست خدا رو نافرمانی بکنه، نیتش این بود، باورش این بود که باید دائما در نافرمانی باشه. اینکه خدا بر اساس نیتش چیکار میکنه مجازات میکنه، این جواب. جواب دیگر اینی که خدای متعال عجب به عمل نیک موقت تو جزای ابدی میده، در اونجا خدا حق نداره. اگر عدالت معناش اینه که حق و شیفی موضعه یا جهل و شیفی موضعه، باید موقت به تو پاداش میداد. این پاداش از بابت فضل و کرم نه استحقاقه. عدالت زیاده، پس به تو کنی. ما باید در رابطه با نیت خیلی سعی کنیم که نیتمون رو اصلاح بکنیم. حالا اصلاح نیت با چیه؟ دو بار داره عمل انسان. یک بارش مربوط میشه به اعتقادات انسان، یک بارش هم مربوط میشه به عمل، که در فلسفه گفته میشه حکمت نظری و حکمت عمل. حکمت نظری یعنی اینه که واقعا در رابطه با خدا اگر شک و تردید داریم باید بریم تحقیق کنیم، کتاب بخونیم، زحمت بکشیم، پیش عالم بریم، بحث بکنیم تا این اعتقاد در قلبت بسته بشه، این فکر شما به این نکته بسته بشه. اعتقاد یعنی عقد القلب. ما فکر میکنیم که ما قلبمون خارج از عمل، اینطور نیست. منتها عمل دو تا عمل داریم، یک عمل جارحی داریم یعنی با ید و پا و چشم و اینا انجام میدیم، یک عمل جانجناهی جانحهی داریم یعنی قلبی داریم. شما نگاه میکنیم یک مطلبی رو به شما میگن، شما اول باور نمی کنید، همون که دیروز عرض کردم در مرحله تصوره.
اما همیشه رد میشه رد میشه میره میگه حالا باور شده دیگه، حالا باور شده. باور کردن یعنی عقد القلب، یعنی گرهی در قلب تو زده شد، بسته شد دیگه. این گره زده شد به این سادگی باز نمیشه. به اعتقادم اعتقاد گفته میشه یعنی عقد القلب، یعنی گرهی در قلبت باید نسبت به فلان مطلب ایجاد بشه. اینی که عملت هم عمل قلبی هم عمله، اینی که باید بگن که تمنا و تبرا داشته باشی به خاطر همینه. دوستی و دشمنی با دوستان اهل بیت و دشمن شدن با دشمنان اهل بیت، تولا و خبر را جز به فروع دینه. این نکتش اینه. آخه محبت که در اختیار من نیست، علاقه در اختیار من نیست، بغض و دشمنی در اختیار من نیست، چطور من تأکید میکنم که شما به کسی محبت دارید؟ ببینید ریشه اختیاریه، یعنی اگر معرفت هم پیدا بکنی علاقه هم پیدا میکنی. اگر شما معرفت به حق امام پیدا بکنی ولایت اعنبر هم پیدا میکنی. اما اگر ولایت یعنی معرفت نداریده باشی، ولایت هم در وجودت ایجاد میشه. پس سببشون در اختیار انسانه که معرفته، پس تبلا و تبلا هم چی میشه؟ امر اختیار میشه. پس میشه من به یه چیزی اعتقاد پیدا کنم و میشه به یه چیزی اعتقاد پیدا نکنم. حالا که نمیرم دنبال اعتقاد پیدا کردم، خودم مقصرم دیگه. اینجا من نمیتونم پیش از خدا عذر بیارم، خدایا من وقت نکردم، مجال نکردم. چون سعادت واقعی انسان وابسته به این اعتقاداته. اگر این اعتقادات نباشه، انسان معطل خواهد بود در روز قیامت. نیت و اساس العمل، باید به نیت توجه بکنیم. نیت یک بارش اعتقاد، یک بار دیگرش عمل انسانه. تا تو در عمل راستو نباشی، حلاوت ایمان رو تو قلبت پیدا نمی کنی. خب شب در این منزل پولی به دست آوردی، حالا خودت محاسبه کن، با دروغ بوده، با کلک بوده، با راستی بوده. اون وجدان آگاه و دلیل آگاه تو وقتی که پولی در گیر میاد، چند باشه ببینی خیلی با تیب خاطر میخوای دنبال این پولی، اما با دروغ و کلک و دروغ و این حواس این قلب انسان چشمه. آیا راسته؟ این پولا داره حتی منی که همه من دلم میخوام استفاده کنم؟ ببینید اینها در مقام عمل اگر شما تقلیدی نداشته باشید، اون انگیزه و خلوصیت در شما ایجاد نخواهد شد. در همین عملها هست که مهار میشه نفس انسان و به عبارت دیگر شیطان در وجود انسان مهار میشه. پس بیاییم انگیزه ها رو در وجود رو سالم بکنیم که این نمال اعمال رو به نیاد. نیت هست که شکل میده به اعمال ما. اگر نیت نیت الهی شد، سبقت الله در تعبیر قرآن میشه رنگ الهی پیدا میکنه. و اگر خدا نکرده، اگر عمل ما بر اساس انگیزه های الهی نبود، اون وقت رنج قیل الهی پیدا میکنه، فقط زحمت رو برای ما باقی میذاره. پس بیاییم در رابطه با نیت خیلی کوشش بکنیم که از خدا استمداد بکنیم که خدایا به ما توفیق بده که نیتمون رو خالص‌تر بکنیم، فقط به خاطر خدا باشه. سلامت.
السلام عليك يا والدة الحجج الناس أجمعين. السلام
جمع شدن کنار منزل علی، شروع کردن گریه کردن. یک دفعه دیدن در واسه ام ملکسوم علیه السلام من بیرون رو گذاشت به روزه رسول خدا، همین جواب روزه رسول خدا شد: یا رسول الله، یا ابتا الان ما اونم یه طور بهم احساس کنیم چون فاطمه را دست داریم. بعد تشریف میارم منزل، ابوذر خارج میشه که اونجا خانم دستور فرمودن که امشب تشییع جنازه نمیشه، بیارید فردا بیارید برای تشییع جنازه. مردم متفرق شدن، اما در دل شب جنازه فاطمه، در دوش علی، امام حسین، امام حسن، ابوذر و سلمان، و در دوش سر مخدرات داشتن تشییع کردن، با قربت فاطمه رو تشییع کردن. وقتی که آوردن علی شروع کرد به بوز دادن، اسباب توبه دیدم که علی یک دفعه دست بز کشید، شروع کرد های های گریه کردن. علی جان از چه گریه میکنی؟ که مظلومیت و از حیال فاطمه من رو به گریه تا به حال جای ضربه قنبر رو به من نشون نداده بود. الا لعنت الله اللهم رحمكم حجر خزیر نویت روید من همراهی کنید این مقدار اصماع حسن و الهی. شب شهادت صدیقه طاهره است، زیر عنایتتون بزرگوار متوسل بشیم از تک تکتون التماس دعا. اللهم صل
اللهم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع خجيل بائس مسكين مستكين مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله يا الله 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 اللهم إني أسألك يا الله الدائم في ملكه الغائم في عزه المطاع في سلطانه المتفرد في كبريائه المتوحد في ديمومية بقائه العالم في قضيته العادل في بريته الكريم في تأخير عقوبته إلهي حاجاتنا مصروفة إليك وأعمالنا موقوفة لديك سيدي 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 مولاي 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 قد تكرر وقوفي لزيافتك ولا تحرمني ما وعدت المتعرضين لمسألتك يا معبود العابدين ويا معروف العارفين ويا مشكور الشاكرين يا محمود من حمده